اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در جلسه قبل یک سری توضیحاتی حول جمله صله موند، قرار شد بر حال این جلسه بهش بپردازیم و همین که اون و هو العزیز الغفور رو میتونیم واو حالیه بگیریم. خب گفتیم عاطفه هم که میشه گرفته، حالا اگر حالیه بگیریم یا عاطفه آیا فرقی با همدیگه دارند یا ندارند، بر حال شرایطشون هم چی هست، اینها رو قرار شد تو برها تو این جلسه بررسی کنیم. خب توجه به من داشته باشید قبل از اینکه وارد این آیه الذی خلق الموت والحیات بشم و برها دیگه نکات پایانیش رو بگیم، نکته خدمتون رو عرض کنم. در کلاس تجزیه و ترکیب شما بیشتر از اینی که دنبال تجزیه و ترکیب یک آیه باشید، دنبال فرا گرفتن روش باشید. ببینید روش تجزیه و ترکیب چیه، به چه روشی ما باید یاد بگیریم. به هر حال اگر ما یه خورده بیشتر ابتدا بهش میپردازیم، علتش اینه که شما روش رو یاد بگیرید، ببینید چگونه یک عبارت رو تجزیه و ترکیب میکنن. خب تو این جمله، تو جمله الذی خلق الموت والحیات یه اسم موصول به کار رفته، اونم الذی، بعدش یه جمله صله آورده شده. به نظرم حول کلمه العزیز الغفور میخواستیم صحبت بکنیم، درسته؟ برای یه سری توضیحات داره یادم اومد، ببینم به همونم بپردازیم. نگاه کنید یه اشکالی هم به نظرم از اخفش نقل کردم، اشکال اخفش هم که گفتم، درسته؟ خب بله نگاه کنید، یک مطلبی رو مرحوم رضی حول اسم موصول میاره در شرح خودش بر کافیه، به نظرم جلد اوله. مرحوم رضی در دلیل این مسئله که چرا صله باید جمله باشه، این مطلب رو میگه. ما هدفمون از جمله صله و اسم موصول بیان حکمه. بیان حکم فرع و زایده جمله هست، چون شما وقتی میخواد یک حکمی رو بدید، یعنی باید بخشی رو حمله بر بخشی دیگه بکنید، نسبت بدی به بخش دیگه. به همین خاطر جمله باید، به هر حال اون صله‌ای که دارید باید جمله باشه، چون از مفرد حکم بیرون نمیاد، چون از مفرد حکم بیرون نمیاد، حکم از جمله بیرون میاد. خب اگرم اشکالی به نظرتون میرسه، مثلا وقتی الف و لام موصوله بر سر اسم فاعل میاد، شما شاید اشکالی به ذهنتون برسه که اینجا اسم فاعل مفرده. نه، این اسم فاعل فی الحقیقت جمله هست. چرا؟ چون وقتی که ما میگیم الزارب یعنی الذی زارب، الف و لام هم اسم دیگه اینجا، یعنی همون الذی اصل کار. خب ما میخوایم یک حکم رو بار کنیم بر الذی، یک حکم رو بار کنیم بر الف و لام. خب اگر این حکمه بخواد بار بشه، لازمه بار شدن این حکم وجود جمله هست. شما وقتی میگید، خب گوش کنید چون هم فلسفه تقدیر رو بگم اینجا. وقتی میگید الذی خلق الموت و الحیات، اون کسی که خلق کرده مرگ و زندگی، شما دارید حکم خلق مرگ و زندگی رو بار میکنید بر الذی، که همون منظور اینجا خدای متعال باشه. وقتی هم که میگید الزارب، اون کسی که زننده هست، دارید حکم زنندگی رو بار میکنید بر الذی. حکمم که قطعا زایده جمله هست، با مفرد نمیتونید حکم بدید. نگاه کنید، برای حکم دادن نیاز به دو بخش داریم. یه بخش که اصل اون حکمر رو تشکیل میده، بخش دیگه اون قسمتی که اون حکمر رو بپذیره. یعنی در حکم اصل حکمه همون مسند ماست، اون کسی که صاحب حکمه مسند الی ماست. برای بیان حکم ما نیاز به هم مسند داریم، هم مسند الی داریم، چون خود حکم به تنهایی مسنده. خب و وقتی هم میگید الزارب مثل الذی خلق الموت و الحیات، بیان حکم میکنید، این بیانگر و اینو به ما میفهمونه که الزارب خودش به تنهایی نیست. الذی هو الزارب، الذی هو زاربون، جمله ما اینه، نه خود زارب که اخفش اشکال کرده. پس این از جمله سده که قرار شد در جلسه قبل بگیم. خب توجه کنید این نکته رو به حال واضح‌تر خدمت عرض کنم. یه شخص، نگاه کنید همین بین آیه رو مثال بزنیم، نگاه کنید اینجا خدای متعال مستقیم میتونست بگه تبارک الله، گفت میتونست بگه تبارک الله، ولی از عمد بگه تبارک الذی بیده الملک. خب فرق این دو کاربرد کجاست؟ نگاه، وقتی شما در یه جایگاه میتونی اسم علم رو بیارید، نمیارید، میرید سراغ اسم موصول، دنبال بیان حکمید. در تبارکت داره بیان حکم به ید الملک رو میخواد بر خدای متعال کنه، خلق الموت و الحیات رو میخواد حمله بر خدای متعال بکنه، نسبت به خدای متعال بده. و همین خاطر اینجا دیگه از واژه الله استفاده نمی کنه، میره سراغ برحال خلق الموت و الحیات، میره سراغ برحال اسم موصول و جمله صله. خب این یه مطلبه. حالا همین مطلب رو ببرید تو عزیز و غفور. اگر عزیز و غفور رو شما علم بگیرید که دیگه الف و لام زائده بشه اونجا، الف و لام تعریف کده نمیتونه بیاد. مثلا شما میگید، گاهی از مواقع میگید الحسین، الحسن، بالحسین، اون الف و لام، الف و لام تعریف نیست، الف و لام، الف و لام زائده است، اون حسین خودش علمه، دو تا عامل تعریف که ما نداریم. اینجا دیگه الف و لام زائده میشه. اگر عزیز و غفور رو علم نگیرید، نخواهید علم بگیرید، دو احتمال داره. میتونه الف و لامش تعریف باشه، میتونه الف و لامش موصوله هم باشه. اگر موصوله باشه بیان حکم است، اگر تعریف هم باشه داره به ما مشخص میکنه اون کسی که عزیز است، همون فرد مشخصی که عزیز است. نگاه، اشکال نکنید که خبر معرفه میشه، اصل در خبر اینه که باید نکره باشه، اصل اینه غالب. هر چیزی که در قرآن به اثبات برسد قابلیت حجیت برای تمام متون و اشعار عرب داره، برای تمام نثر و شعرهای عرب، اما از روایات نبوی، روایات علوی، نثر عربی، شعر عربی، همه رو میتونید بر حال باش اثبات کنید. ولی برعکس شما نداریم، چیزی که در قرآن به اثبات نرسیده نمیتونید حمله بر قرآن کنید الا با دلیل باشه. که اثبات کنید که این هم یکی از موارد برها اونی باشه که در غیر قرآن اومده. خب حالا بریم سراغ برحال فائلی که اینها دارند. اگر فائل عزیز و غفور رو اگر صفت مشبهه بگیرید یا صیغه مبالغه بگیرید، اینها نیاز به فائل دارن، فائلشون هم قوه مستطره. خب حالا اگر الف لام رو موصوله بگیرید، این الف لام و موصوله خوبه برمیگرده به این الف لامه. چرا؟ چون جمله صله یا چیزی که در موضع صله قرار میگیره نیاز به عائد داره، عائد به اسم موصول داره. چرا؟ چون اگر عائد نباشه ما بعد اسم موصول ادعای استقلال میکنه، به همین خاطر باید یه عائدی وجود داشته باشه. حالا اگر اشکال هم به ذهن آقایون برسه، شاید اشکال به ذهنتون برسه که این الف لامی که وارد شده، الف لام و یک و اسم ما بعد کلمه واحده هست، مثلا یک کلمه هستن دیگه، این اشکال وارد نمیشه. نه، نگاه کنید، قانون کلیه. وقتی اسماء موصول غیر الف لام نیاز به عائد داشتند، مسلمان در الف لام هم نیاز به عائد داریم، اونا باید حمل کنیم بر اون غالبه. خب اگر الف لامش رو موصوله بگیرید، خب به الف لام برمیگره، چون الف لام اسمه، اینجا حرف نیست. نگاه کنید آقایون، پاسه به منیم، اگر حرف باشه، حالا بازم نمیخواستم به حواشی پرداخته بشه، ولی حالا خورده بشه اشاره بشه بد نیست. نگاه کنید، از کجا میگید که الف لام الزار اسمه، ولی الف لام الرجل حرفه؟ دلیل اصلیمون وجود معناست. در الزارب الف لام معنای اسمی رو به ما میده، در حالی که در الرجل معنای حرفی داریم. ما در الرجل یا همون الرجل به حال ادغام متقاربین، ما معنی حرفی داریم. معنی حرفی یعنی چی؟ یعنی معنای قائم به غیر. این معنی ربطی. حالا این بحث رو نمیخوام آقا وارد بشم، این بحث مفصلی هست، اینو ما در اصول مزخرف درس میدادیم، به حال میگفتیم اونجا اصلا. نگاه کنید، الف و لام تعریف یعنی تشخص، مرد مشخص، ولی اون تشخص و تعریفی که ربطی باشه، فقط مخصوص این رجله باشه، اون تشخصه بدون خود رجل تحقق پیدا نمیکنه. ولی وقتی میگه الزارب یعنی کسی که زننده هست، شما اگه زاربم نیارید به جای همین الف لام مثلا الذی رو به کار ببرید، چون اونا یکی هم دیگه، چون میخواست بر سر اسم فاعل بیاد دیگه، از باب اختصار الف لام به کار رفت. حالا شاید فرقی قائل بشین، ولی اساسش اینه. خب ما الذی رو بگیم ولو این که جمله صله بعدش نیاریم، ولی یک مفهوم به ما میده، مفهوم مستقل به ما میده، یعنی یک فرد مفرد مذکری مد نظر اینجا. ولی وقتی الف لام تعریف رو بیاریم بدون اون مدخولش، هیچ معنایی به ما نمیده. اگرم بفهمیم یه معنای کلیه، نه معنای جزئی. نگاه، الف و لام میاد که تعریف جزئی رو بیان کنه، تعریف و شناخت رو در یک مصداق. وگرنه خود عنوان تعریف ما بگیم آقا این الف لام تا دیدی میفهم الف لام تعریفه، ولو که مفهومی هم نداشته باشه. نه، اون تعریف اون یه عنوان جداست، اون مفهوم دیگه است. اون عنوان تعریف رو از یک کلمه دیگه میفهمی تو. چون الف لام یکی از مصادیقی است که باعث میشه تشخص در کلام ایجاد بشه، تو مفهوم تشخص رو میفهمی، مفهوم این الف لام رو نمیفهمی. مفهوم این الف لام رو زمانی میفهمی که با رجل باشه، وگرنه شناخت تو نسبت به این الف لام نیست، به معنای کلی این الف لام است، وگرنه معنی خودش نیست، چون معنی کلیش اون تشخص و تعریفی که داره هست. تو تشخص و تعریف رو میفهمی، نه تشخص و تعریفی که در این الف لام هست، چون باید با مدخولش باشه. حالا به همین خاطر وقتی ما میگیم العزیز و الغفور، خب مفهوم به ما میده، مفهوم وجودی به ما میده، مفهوم ربطی نمیده، مفهوم مستقل میده. وقتی میگیم العزیز یعنی الذی عزیز، الذی هو العزیز، الذی هو الغفور، اینجا میتونه الف لام مصدر بگیره و اسمم هست. هو هم که درون خودشونه برمیگرد به این الذیه، به این اسم الف لامی که هم داره الذی. خوب توجه کنید، حالا بحث هم بعد حالا مطرح کنم حول جمله سله، چرا جمله سله محلی از حالا محلی از اعراب که نداره، حالا چرا یه کمتر بکنیم که انشاءالله در آیات بعد بهش می‌پردازیم. خب اگر الف لام تعریف بگیرید، هویی که درون العزیز هست و الغفور هست، اگر علم بگیرید العزیز و الغفور، دیگه میتونید نفی وجود هوه کنید، چون علم هست دیگه ضمیر نمیخواد. ولی جوری به نظر نمیرسه که العزیز و الغفور علم باشن. اگر علم نباشن الف لامش رو تعریف میگیرید. نگاه کنید آقایون، من نکته خدمت رو عرض کنم، تو کتاب مغنی خوندید که موضع الف لام موصوله، ابن شام گفت اسم فاعل، اسم مفعول، یه قیلی هم گفته صفت مشبهه، که ما گفتیم این قیله به نظر میرسه که قیل نیست و قال است، قول قبیست. بعد یکی گفت فعل مضارع حساب زد. نگاه کنید آقا، این اثبات شی نفس که ما ادا نمی کنه. اینی که میگه الف لام موصوله بر سر اسم فاعل وارد میشه، دلیل بر این نیست که الف لام غیر موصول وارد نمیشه. درست شد؟ پس میشه الف لام، الف لام تعریف هم گرفت. خب اگه الف لام رو تعریف بگیریم، چون هو مبتداست، العزیز خبرشه، اساسا خبر هم اگر ضمیری داشته باشه مرجعش هم مبتداست، اینجا باید برگره به مبتدا، ولی چون مبتدا خودش ضمیر هست، مرجع ضمیری که درون العزیز و الغفور وجود داره، مرجعش مرجع خود مبتداست. یعنی مثلا اون واژه الذی رو اگر ما مرجع هو بگیریم، دقیقاً هویی که درون العزیز و الغفور هم وجود داره به همون الذی برمیگرده. خب فهمیده شد آقا این بحث؟
چی به هویه برمیگرده؟
چی آقا؟ اون هویه نیاز به رابط نداره. من این نکته رو خدمت رو عرض کنم، یادتونه در کتاب سیوتی وقتی کتاب رو میخوندید میگفت یه جا ما نیاز به رابط نداریم، زمانی که لفظ مبتدا در خبر تکرار شده باشه. درست شد؟ الان هویی که مبتدا هست دوباره همین هویه در العزیز هست، همین هویه در الغفور هست، پس اساسا اینجا ما نیاز به خود رابط نداریم. الحاقت و ملحاقه، در مل اگر الحاقه رو بگیریم مبتدا، جمله ملحاقه رو بگیریم خبر، اون جمله نیاز به رابط نداره. چرا؟ چون لفظ الحاقه دوباره تکرار شده. فهمیده شد آقا؟ بازم یه بحثی بگم، بحثم میبینید که هر آیه ای، اگر حالا ما داریم گذرایی میگیم، چیزی هم بازم تعلیمون نیست، اگر کسی بخواد بهش بپردازه چقدر بحث داره هر آیه. نگاه کنید آقای، جمله صله محلی از اعراب نداره، محلی از اعراب نداره، ما 14 نوع جمله داریم اساسا، حالا بیشترم هست از الان قابل بیشترم شدن به بعضی از کتب، حالا اساسا 7 تا جمله محلی از اعراب دارد، 7 تا جمله محلی از اعراب ندارد. از جمله جملاتی که محلی از اعراب ندارد جمله صله هست. در اون اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه و صيغه مبالغه وقتی که الف و لام موصول بپذیرن، چون خود الف و لام با وجودی که اسم است استعداد پذیرش اعراب رو نداره، اعراب رو میده به صله خودش. در هو العزیز اون چیزی که مرفوع شده الذی، اون الف و لامه، تو الف در حقیقت اون الف و لامه که خبر هو است، ولی چون الف و لام استعداد پذیرش حرکت و اعراب نداره، حرکتش رو میده به صله خودش. پس شما وقتی میگید جا الزاربو، الف و لام مرفوع میشه، ولی چون پذیرش استعداد رو نداشته داده به زارب. فهمیده شده آقا جان؟ وگرنه مرحال اعراب نیابیه. یا این میتونی قائل بشید، اگرم قائل نشید به این مسئله، یه دلیل بهتر رو میتونید قائل بشید. دلیل بهتر چی؟ مثلا در این جایگاهی مثل العزیز و الغفور، ولی دلیل از جهاتی بهتر است، از جهتی قوت داره، از جهتی ضعف داره. چه دلیلی؟ شما وقتی میگید هو العزیز، الف و لام، الف و لام مبنیه دیگه، الف و لام مبنیه، اسمه ولی مبنیه، اعراب نمیپذیرفته. اون العزیز و الغفور هم خبر است برای مبتدا محذوف، خبر برای مبتدای محذوف، ولی این کاربرد همیشگی نداره، ضعفش اینه. درست شد؟ که قاعده داریم اذا جاهل احتمال بطل استدلال، زمانی که احتمال وارد بشه دیگه استدلال شما باطله. چرا؟ شما مثلا میگید بل ضارب، بل ضاربه، با دیگه اونجا دیگه مرفوعی در کار نیست، رفعی در کار نیست. این استدلال شما مال موقعیه که به هر حال اعراب رفع رو داشته باشه، وقتی رفع نداشته باشه دیگه کار برد نداره. خب اینم از این بحثه.
اونم رفع وارد، چرا باز رفعشو نداده بذاره؟
کدومش؟
بذاره
بلزاربه؟ بلزارب دیگه رفت نداره، جر رو داده بزارب. نگاه، با بر سر الف و لام میاد، باید اساساً الف و لام مجرور شده باشه، ولی ما میگیم از زارب مجرور شده، زارب مجرور شده، چون استعداد پذیرش رو نداشته حرکت داد بزارب. خب اینم از این بحث. پس گوش کنید آقایون، اینی که ما میگیم جمله صله محلی از اعراب ندارد و در العزیز و الغفور میبینید تحت شرایط های مختلف اگر الف و لام رو موصوله بگیرید داره اعراب میگیره، این اعراب مال خودش نیست، این اعرابه چون الف و لام استعداد نداشته اعراب رو داده به العزیز و الغفور. درست شد؟ نه مثلا اگر بازم بحثی دیگه باشه توضیح میدید. خب این بس. بعد یه نکته خدمت رو عرض کنم آقایون، ما تو جلسات قبلم گفتیم و هو العزیز الغفور در واو دو تا احتمال بیان کردیم. گفتیم هم میتونه واو عاطفه باشه، هم میتونه واو حالیه باشه. اگر واو رو واو عاطفه بگیرید، جمله هو العزیز الغفور رو میتونید عطف بر جمله صله بگیرید. خلق الموت والحیات هو العزیز الغفور، الذی خلق الموت والحیات هو العزیز الغفور، ولی اینو عطف بر جمله صله کنید نه بر اسم موصول. موافقت هم داره، چون در جلسات قبل هم گفتیم با وقتی میخواه عاطفه بگیرید باید موافقت یا ضدیت داشته باشه، اینجا موافقت رو داره. چرا؟ چون همش داره بیان حکم میکنه، اون کسی که خلق الموت و الحیات، اون کسی عزیز و حکیم هم، عزیز و غفور هم هست. اما واف رو میشه واف حالیه هم بگیرید، که گفتیم تو جلسات سابق اگر بخوای واف رو واف حالیه بگیرید باید جمله هو العزیز الغفور رو حال بگیرید از فاعل در خلقه. نگاه کنید در جمله حالی ما صفت چی نیاز داریم؟ به نظر من گفتم اینا رو، یه عامل، یه ذوالحال، یه حال. ذوالحال هم که اساسا باید معرفه باشه. هوه در خلقه ذوالحال ماست. بازم تو جلسات سابق گفتم ذوالحال چه نقشایی رو میپذیره، نقشایی مثل خبر، نقش خبر رو میپذیره، فاعل و نائب فاعل، مجرور و مفعول، تمام مفاعیل. اما این که گفتم نقش خبر مخالفم داریم، مثلا مثل یک کسی مثل آقای سیبوی یا آقای ابن مالک قائلن که مبتدا هم میتونه ذوالحال قرار بگیره، مبتدا هم به عنوان ذوالحال داریم، اما حالا دلایلی آورده شده که این نظر رد شده. حالا ببینیم، شاید تو درس بعدی گفتیمش. خب آقا سوال، چه فرقی بین اینی که ما هو العزیز الغفور رو عطف بکنیم یه حالیه بگیریم داره؟ خب توجه بکن، جمله حالیه یا حال یک قیدی برای ذوالحال هست. حال چه مفردش چه جملهش باعث میشه که صاحب حال و حدثی که از صاحب حال صادر شده، کاری که از صاحب حال صادر شده، مقید بشه. یعنی وقتی ما میگیم الذی خلق الموت والحیات، هوه در خلق رو ذوالحال قرار بدیم و هو العزیز الغفور رو حال بگیریم، این قیده. یعنی اون کسی که خلق میکند موت و حیات در حالی است که عزیز و غفور است، که شاید از این مسئله بر بیاد که عزیز و غفور رو علت خلق الموت و الحیات هم بگیریم، چون اون عزیز است، چون اون قدر است، بر همه چی احاطه دارد، خلق الموت و الحیات، چون بر همه چی توانایی داره میتونه خلق الموت و الحیات بکنه. فهمیده شد آقا؟ پس حال و جمله حالیه بر حال یک قیده، باعث میشه که کلام مقید بشه، که شاید این قیده رو در جمله عاطفه ما پیدا نکنیم، چون جمله عاطفه داره پشت هم دیگه میگه اون کسی خلق کرد مرگ و زندگی را، اون کسی هو عزیز الغفور است، اون عزیز است و غفور است. اگر قیدی هم بفهمیم شاید از ارتباط بین این دوتا بفهمیم، ولی به استراحت قید نمیشه. مثلا گاهی از مواقع چند تا خصوصیت برای فردی پشت هم دیگه میگید، شاید خصوصیت دومی قیدی برای خصوصیت اولی بشه، ولی به استراحت نیست. تو جمله حالیه به استراحت قید قرار میدیم براش. فهمیده شد آقا؟ خب اینم از این بحثه. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. همون که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید در آفرینش خدای بخشایشگر، هیچ گونه ناموزونی نمیبینی؟ پس باز نگر آیا خلل و نقصانی را در آن میبینی؟ که انشاءالله این بمونه برای جلسه آینده. این ترجمه آیه قبل رو توجه کنید. الذی خلق الموت و الحیات، همون که مرگ و زندگی را پدید آورد. این داره این بحث برحال چرا خدا مبارک است، چرا خدا تبارک رو داره توضیح میده. تبارک الذی بیده الملک، مبارک است اون کسی که ملک در دستشه، اون کسی که بر همه چی تواناست، اون کسی که مرگ و زندگی را آفریده که شما را امتحان کند که کدامتان برترید، اون کسی که عزیز و غفور است. اینا همینطور داره بحث تبارکه رو توضیح میده. همون که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان در عمل نیکوکارترید، و اوست قدرتمند بسیار آمرزنده. این قدرتمند بسیار آمرزنده از واژه بسیار که استفاده میکنه در ترجمه ناظر به اینی که این صیغه مبالغه است. خب آقا این نکته خدمتتون عرض کنم دیگه، درسمون بمونه ان شاء الله برای جلسه آینده. اون نکته هم اینه، دقت داشته باشید، با بعضی از مواقع ما حالات مختلف رو میگیم، میگیم این جمله حالیه باشه این مفهوم رو میده، جمله عاطفه باشه این مفهوم رو میده. شاید اینجا بس نگیم عاطفه بهتر است یا بر حال حالیه، چون بعضی از مواقع باید ملاحظه تفسیر هم بشه. شاید در همین عبارت اگر ملاحظه تفسیر بشه، عاطفه بر حالیه ارجحیت داشته باشه، یا شاید برعکسش رو بگیریم، که انشالله اینا رو دیگه خودتون ناظر به تفسیر باشیم. که توصیه میکنم در ابتدا سعی کنید از تفسیر المیزان و نمونه استفاده کنید، مخصوصا المیزان. المیزان رو داشته باشید، ببینید هر جا داره به حال ترکیب میشه میخواد چی بگه. سعی کنید قبل از اینی که به حال این تجزیه و ترکیب ها رو بهش بپردازیم، حالا تجزیه که خودمون بهش میپردازیم تو برای خود کتاب داره، شما یه تفسیر هم نگاه کنید ببینید اصلا آیه میخواد چی بگه، چون هدف از تجزیه و ترکیب فهم منظور متکلم عربه. خب فهم منظور متکلم عربم ناظر بر این که قبلش یک پیش‌زمینه‌ای به حال معنای لغوی، شأن نزول آیه، اینا رو داشته باشید. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.